شنوندگان عزیز، شما برنامه اخباری رادیوی آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. امروز 23 فوریه است و همراه در 15 دقیقه دیگر درباره این موضوع ها صحبت میکنیم. مرافعه چهارشنبه چهارشنبیف نه در دادگاه بلکه در بازداشتگاه و دور از چشم خبرنگاران میگذارد. وکیلان دفاع راضی نیستند. با افزودن خطری حمله به اوکراین، رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی سربازان ذخیروی را به ارتش خواند. و در 29 سال ارتش تاجیکستان چی برد و باخت داشت و چرا تا هنوز شکایت ها از بدرفتاری در ارتش زیاد است؟
دادش گیره کردست که این کسلی نبود، اینا همه قضا دین کپ کپ کردین تا کپسا بردم ای گیره ممنونت بچه دیدم.
نخستین مرافعه دادگاهی چهارشنبه چهارشنبه یا روز 28 فوریه و در بینای بازداشتگاه موقتی یا سیزو برگزار می شود. وکیلان دفاع ورزشکاری که به دعوت برای سرنگون کردن حکیمیت عیبدار می شود، از دادگاه خواستند محاکمه او نه در بازداشتگاه بلکه در دادگاه برگزار شود. در بینای بازداشتگاه دایر کردن مرافعه چهارشنبیف امکان شرکت جامعه و خبرنگاران را در آن مشکل می کند. مولا رجب یوسفی در این باره شرحی بیشتر دارد.
مسئولین ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و به جزای بپخش یک اظهارات گفتند نخستین مرافعه دادگاه چهارشنبه چهارشنبه ساعت 10 روز 28 فوریه برگزار می‌شود. به گفته آنها دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار کرده است که مرافعه به طور کشاده باشد هم در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه برگزار می‌شود. نمایندگان دادگاه سبب این تصمیم را شرح ندادند، ولی ائتلاف ضد شکنجه روز 23 فوریه از قبل مقامات نوشت احتمال جمع شدن مردم زیاد در نزد دادگاه وجود دارد و این حالت میتواند به محاکمه درست و سری وقتی پرونده خلل رساند. وکیلان از ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه گفتند بررسی پرونده در فضای باز یکی از کفالت‌های اساسی دسترسی به حقوق و عدالت دادگاهی است و محاکمه پرونده در بنای بازداشتگاه دسترسی رسانه‌ها و جامعه را محدود می‌کند. تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانه برای گذراندن مرافعه چهارشنبه در بنای بازداشتگاه امکان شرکت نمایندگان رسانه ها را مشکل می کند، چون به نوشته ائتلاف بنای بازداشتگاه محافظت شونده است و برای وارد شدن به آن و شرکت در مرافعه اجازت پیشکی ضرور می شود. چهارشنبه چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکتبر سال گذشته با قرار دادگاه از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات تاجیک او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت از طریق اینترنت متهم می کنند. خود او و نزدیکانش این عیبنامه را رد کردند. پرونده چهارشنبه اول ماه فوریه به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی ارسال شد. در آغاز مقامات تاجیک نسبت چهارشنبه با دو ماده کدس جنایی، یعنی برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت پرونده باز کرده بودند، ولی بعداً اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده چهارشنبه حذف شد. ولی صرف نظر از این، از روی اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت چهارشنبه را سالهای طولانی زندان تهدید میکند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
برنامه رو پی میگیریم. امروز از تاسیس ارتش تاجیکستان 29 سال گذشت. مقامات میگویند در این قریب 13 ساله ارتش کشور به یک ارتش کسبی و قوی تبدیل شد که توان حمایت دولت از خطرهای بیرونی را دارد. حامیان حقوق و کارشناسان سالهاست ابلاغ یا جلب اجباری جوانان، بدرفتاری و فوت سربازان را مشکلی جدی مینامند و میگویند باید ارتش اصلاح شود. مقامات وجود این مشکل را تصدیق میکنند، اما میگویند اکثر جوانان داوطلبانه به خدمت حربی میروند. تفصیلات در گزارش شهلای عبدالله.
نیروهای مسلح تاجیکستان که امروز 29 سالگی آنها را جشن میگیرند، با دل یک بخش اهالی حسی افتخار جای میکنند، ولی یک بخش دیگر را بابت خبرهای ناخوش از ارتش، شکایت ها از بدرفتاری در خدمت و سرباز شکاری و ابلاو ناراحت میکنند.
خواهم که مثال فرزندان ما روان به خدمت مادر وطن و خوندو نکیم بیز و به پرابلم ده
نه همین دادش گیره کردست که این کسلی نبود، اینا همین قضا دین کپ کپ کردین تا کپسا بردم ای گیره ممنونت بچه دیدم.
من نمیخوام که از او بشکن جو حیاتی هم پسری من بایم. ما هم مدران میخواییم که فرزندمون همین جای نهزده باشن و سلامتی هاشون ساز باشن.
کارشناسان بر اینند که راه نهایی از این حالت یک توست و آن اصلاحات بنیادی است.
کشورهایی که معموی دیدرشین پورا برهم دادن آنها با سیستم خدمت حربی حتمی دست کشیدن با فایده خدمت حربی اختیاری یعنی در اساس شرطنامه و از تجربه این من میگویم که از چیزی که آموختم که در اون کشورها معموی دیدرشین پورا برهم داده شد.
منظرداشت هم مرزی با افغانستان، تاجیکستان از امریکا، اتحادیه اروپا و سالهای اخیر از چین هم کمک های زیاد دریافت میکند. اما با وجود این ارتش تاجیکستان را بعضی کارشناسان در میان کشورهای منطقه ضعیفتر ارزیابی میکنند.
قرغیزستان از ما قفا بود. لیکن چطوری که گفتم در دوام همون سال گذشته 6-7 برابر زیاد کرده است. حتی ما اون مبلغ‌هایی که صرف کرده شد از طرف قرغیزستان حاضر نمی‌دونیم چون که اون چیزی که من خوندم در سرچشمه‌های قرغیز اونجا من چطوری گفتم 600 میلیون دلار یعنی خیلی تیاری جدی می‌بینم. البته ما باید تیاری بینیم نه برای جنگ ممکن برای برابری.
انتقاد از کمبودی ها در ارتش کشور در حالی صدا می دهند که مقامات رسمی از پیشروی ها در این سمت می گویند. نمایندگان وزارت دفاع آماده نشدند در روبروی رادیو آزادی صحبت کنند. ولی در گذشته در این نهاد ارتش کشور را مجهز با تکنیک های معاصر و سربازان را آزمایش دیده عنوان می کردند. تاجیکستان با فرق از همسایه کشورهایش که پس از پاشخوری اتحاد شوروی همه اسلحه و مهمات در قلمروشان قرار داشته را به میراث گرفتند چیزی نگرفت. ارتش تاجیکستان در آغاز سال 1993 در پی پیروزی فرانت خلقی در جنگ شهروندی از حساب جنگاوران همین فرانت تشکیل شد. روز 23 فوریه سال 1993 در مرکز دوشنبه نخستین پرد جنگاوران فرانت خلقی تحت پرچم ارتش دولت دایر شد و سنه تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان را به همین دلیل از همان روز حساب می کنند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پس منظر تصمیم روسیه برای فرستادن نیروهایش به دنباس نیروهای ذخیروی را به ارتش دعوت کرد. او گفت ما باید به طور فوری ارتش اوکراین و واحدهای دیگر نظامی را پر کنیم. ولی زلنسکی افزود این دعوت سراسری نیست بلکه گروههای الهیده جلب خواهند شد. قبلا ولادیمیر زلنسکی گفته بود اوکراین جانبداری صلح است و میخواهد مسئله ها را تنها از راه آسایشته حل کند، اما باید به هر گونه حمله آماده باشد و همچنین گفت کشورش تنها در صورت جنگ گسترده با روسیه به حالت نظامی میگذرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 فوریه استقلال جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک را اعتراف کرد. پس از آن نیروهای روسیه با قلمروی تحت نظارت جدایی خواهانی طرفدار روسیه در شرق اوکراین وارد شدند. این در حالی است که قسمت بیشتر این منطقه ها تحت نظارت اوکراین قرار دارند. برنامه را با گزارش از افغانستان پی می‌گیریم. در افغانستان یک مرد را با اتهام زیناکاری در بین مردم دوره یا شلاق زدند. ساکنان ولایت اوروزگان که شاهد این حادثه بودند میگویند ماموران طالب روز 21 فوریه این مرد را به میدان مرکزی شهر آورده اعلام کردند که او با زن بی‌نکاح رابطه داشته است. به گفته شاهدان طالبان مرد را در نزد مردم به حد تحقیر و بی‌آبرو کردند که دیگر احتمال زندگیش بین جامعه مشکل خواهد بود. گزارش مومین احمدی را در این باره همراه میبینیم.
آدمان زیاده در ترینکات مرکز ولایت اوروزگان برای تماشای دوره زدن یک شخص توسط طالبان جمع شدند. طالبان میگویند شخصی را با جرم زنا کردن جزا میدهند، ولی روشن نیست که حکم جزا دادن این مرد در پیش چشم مردم در کدام دادگاه و کی صادر شده است. برخی در این میان از این اقدام طالبان جانبداری کردند، ولی برخی مخالف با این شیوه جزا دادن انسان ها هستند.
دیدیم که کسی امروز دوره زده شد، خیلی شرمسار شده بود، کار خوب نشد، هر کس باید خود را اصلاح کند.
بسیاری ها گفتند بر اساس معیارهای زمان معاصر علاقه جنسی کردن زن و مردی از هم بیگانه جنایت دانستن نمی شود. خبرنگاری بخش افغانستانی رادیو آزادی تلاش کرد که در این مورد نظر مقامات محلی طالبان را بپرسد، اما آنها حاضر به صحبت نشدند. پس از تصرف افغانستان از جانب طالبان باری اول است که در اروزگان یک مرد را با چنین شیوه جزا می دهند. طالبان میگویند این اقدام به دیگران پند می شود. سازمان های حقوق بشر آن را خلاف ارزش ها و معیارهای قبول شده بین المللی می دانند.
سال اخیر سر اداره گیالوگیای تاجیکستان با چندین شرکت قرارداد استخراج معدن را به امضا رسانیده است. اکثر شرکت هایی که به استخراج معدن مشغولند شرکت های مشترک تاجیکستان و چین بودند. افزایش حضور چین در بخش معدن کوهی تاجیکستان سالهای پیش نیز از منبرهای گوناگون صدا می داد. آگاهان می گویند شرکت های چینی کانهایی را در اختیار دارند که ذخیره زیادی معدن دارند. این وضع چه پیامدی می تواند داشته باشد؟ تفصیلات در گزارش همکارانی ما علیشهر ظریفی و نیگورای فضلی‌دین.
تمام شرکت هایی که نوابسته به استخراج
سر اداره گیالوگی نزد حکومت تاجیکستان اعلام داشت که فعلا در تاجیکستان 17 شرکت اجازه دارد تا آموزش های گیالوگی قعر زمین را انجام دهند. با اطلاع نمایندگان این نهاد اکثر آنهایی که به دریافت چنین سند دست یافتند شرکت های مشترک تاجیکستان و چین می باشند.
شرکت های مثلا داخلی جدمیمی قولا، جدمیمی اوستا و دینا، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای، شرکت تیبیا دوشنبه صنعت کوهی، شرکت اپریلوفکا.
کارشناسان اعتراف میکنند که چین ظرفیت های بزرگ و تجربه مناسب در بخش معدن های کوهی دارد، ولی نفوذ گسترده آن در چنین بخش خطرهای نیز دارد که نباید آن را نادیده گرفت.
خطر همین است که مثلا اونا میتونن با ایواز همو سرمایه که گذاشتن مثلا بگیرن همو کانا و همو ذخیره هایی که هست. ما شاهد بریم در این چند سال که مثلا چند ذخیره تیلو را گرفتن جوش به خاطر چند میلیون دلار. یعنی ما توانی پرداخت پذیری قرضای اونا را نداریم، در آینده هم نداریم، به همه خاطر احساس کردم در کار.
بخشیده شدن یک قسم از قلمرو تاجیکستان به چین و موجودیت پاسگاه نظامی چین در تاجیکستان و همچنین ساختمان یک پایگاه دیگر در ناحیه اشکاشیم ولایت مختار کوهستان بدخشان در پس منظر ادامه دعواهای مرزی پکین شبهه را نسبت آن افزایش دادند. چین از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان بوده، با اطلاع رسمی در سال 2021 این کشور با وارد نمودن 210 میلیون دلار سرمایه مستقیم به اقتصاد کشور همانا در جای اول قرار دارد.
وزارت تندرستی روسیه مهلت اعتبار سندهای تشخیص طبی مهاجران را یک سال تعیین کرده است. در این باره از وزارت تندرستی روسیه خبر دادند. با اطلاع این وزارت نامگوی سندهای حتمی طبی برای مهاجران کم شده است. از جمله طلب تشخیص معتادی با مواد مخدر بیکار گردید. همچنین از نامگوی بیماری های سرایتی کووید 19 را هم برآوردند. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. از همراهیتون بسیار شادم و خبر و گزارش های دیگر را در سامونه رادیوی آزادی زیر نشانی azadi.org بخونید. گزارش های ویدیویی را در آزادی ویدیویی یوتیوب تماشا کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سفارت تاجیکستان در نورسلطان پایتخت قزاقستان و خبر بازداشت یک زاده کشور در پیوند به اعتراض و ناامنی های ماه ینوری امسال واکنش کرد. خبرگزاری تنگر نیوز روزهای گذشته از قول الویرا عزیمو و امبودسمنی قزاقستان نوشت که در میان 20 خارجی دستگیر شده یک زاده تاجیکستان نیز هست. در سفارت تاجیکستان در قزاقستان روز 23 فوریه با رد این خبر به رادیو زودی گفتند که در حال حاضر با مقامات زیردخل قزاقستان در تماس هستند و هیچ شهروند تاجیکستان در رابطه با حادثه های اخیر این کشور بازداشت نشده است. به قول سفارت، خبر درباره بازداشت شهروند تاجیکستان در روز 18 فوریه از قول امبودسمن نشر شده بود و در روزهای بعدی بنابر تصدیق خود را نیافتند از صفحه های خبری پاک شد. خبرگزاری های قزاقی با آنکه آن زمان از بازداشت شهروند تاجیکستان خبر داده بودند اما نام و نسب او را ذکر نکردند. امبودسمن قزاقستان الویرا عزیموا گفته بود تا امروز درباره 20 شهروند خارجی معلومات داریم. 12 شهروند ازبکستان، 3 شهروند روسیه، 2 نفر از قرغیزستان، 1 نفری از تاجیکستان و چین و 1 نفر به شهروند. ماه ینوری امسال ساکنان ولایت منگیستاو در قزاقستان با ناراضگی از بالاروی نرخ گاز مایع اعتراض کردند. تظاهرات به این مانند در شهرهای دیگر قزاقستان نیز سر زد، اما در آلماتا با خشونت پیچید. همخدمتان امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ادعا کردند که او سالهای 70 عصر گذشته برای اشتراک در جنگ ویتنام رفته بود. جنگ در ویتنام که آن را عملاً جنگ میان اتحاد شوروی و آمریکا نام می‌برند، از سال 1955 تا 1975 دوام کرده است. امام‌علی رحمان که از سال 1971 تا 1974 سرباز فلوت بحری حربی شوروی بود، با گفته همخدمتانش سال 1973 به ویتنام سفر برد شده بود. این پهلوی زندگی پرزیدنت تاجیکستان معلوم نبود، ولی هم خدمتانی او در صحبت با نشریه رسمی جمهوریت گفتند آنها هرچند به ویتنام رفتند عملا در جنگ شرکت نکردند. عبدالمنان کریموف، یکی از همخدمتان پرزیدنت رحمان، به این نشریه گفته است برای رفتن به جنگ ویتنام اختیارا عریضه داده بودند. او گفت
اون جنگی ویتنام با آمریکا سر شده بود، ما همچون شخصی اختیاری ما عریضه داشتیم، همچون برای جنگ خدن به ویتنام رفتن عریضه نشده و مونو عریضه مون رو گیشتن بخوری مون رو کردن مونو سال 1973 گیشتن و جنگی ویتنام بودن.
پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان بارها گفته است که در فلوت اقیانوس آرام خدمتی سربازی کرده است، ولی هیچگاه درباره اشتراکش در جنگ ویتنام صحبت نکرده است. صادر جباروف پرزیدنت قرغیزستان درباره وضع در شرق اوکراین ابراز نظر کرد و روز 22 فوریه در صفحه فیسبوک نوشت که با نگرانی عمیق و اضطراب وضع اطراف دانباس را پیگیری میکند. جباروف علاوه کرد که قرغیزستان پیوسته جانبدار رعایت شدن سازشنامه مینسک بود. متاسفانه اجرا نشدن شرطهای سازشنامه باعث سر زدن وضع کنونی شد، نوشت جباروف. وی همزمان علاوه کرده است که باور دارد وضع کنونی باید با راه های آسایشته دیپلماتی و پشت میزی گفت و شنید بدون ریختن خونی آدمان حل شود. شب 21 به 22 فوریه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نخست اعلام کرد که روسیه استقلال دولت های خودخوانده لوهانسک و دونتسک را در شرق اوکراین اعتراف و بدتر گفت که روسیه به این منطقه نیرو میفرستد. دبیر کلی سازمان ملل متحد و کشورهای غرب این اقدام مسکو را محکوم کردند. سازمان ملل متحد گفت در پس منظری افزایش خطر حمله گسترده روسیه یک قسمی کارمندان خود را همراه خانواده‌هایشان از اوکراین می‌برارد. سخنگوی سازمان ملل متحد الکساندرا ولوچی 22 فوریه گفت سازمان با این وجود کارش را در اوکراین از جمله در منطقه‌های شرقی آن فعالانه ادامه می‌دهد. به اطلاع سخنگوی سازمان ملل متحد در اوکراین حدود 1.5 هزار نفر در این سازمان کار می‌کنند. حدود 100 نفر آنها در منطقه‌های تحت اداره جدای خواهان فعالیت دارند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شب 21 فوریه در یک پیام تلویزیونی استقلالیت لوهانسک و دونتسک اوکراین منطقه های تحت نظارت جدای خواهان زیر حمایت مسکو را اعتراف کرد. پوتین دیرتر دستور داد که نیروهای این کشور به منطقه های جدای طلب در شرق اوکراین داخل شوند. رهبران کشورهای غربی تصمیم مسکو را به شدت محکوم کرده وعده دادند که تحریم های سختی را علیه روسیه جاری خواهند کرد. رئیس دیوان وزیران قرقیزستان آقیلبیک ژاپاروف 22 فوریه در یک جلسه سیار در ولایت بودکند آن کشور گفت تصمیم گرفتند یک ماه خدمت سربازان را در این ولایت هممرز با تاجیکستان دو ماه حساب کنند. با گفته او در سال روان از حساب بودجه دولت تجهیزات نظامی زمانوی خریداری و معاش خدمتچیان حربی بلند کرده شده است. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارند که نیمی از آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است. بیشتر این منطقه های تعیین نشده که سبب بحث و مناقشه مسلحانه بین دو همسایه می شوند در مرز بودکند با ولایت سغدی تاجیکستان جایگیر هستند. در نزاع آخر در ماه ینوار امسال از دو جانب ده ها کس زخمی شده، از طرف تاجیکستان دو کس کشته شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم
www.azadi.org
23 فوریه در تاجیکستان روز ارتش ملی را جشن می‌گیرند. 29 سال قبل این ارتش بر پای چند گروه فرانت خلقی یک جانب درگیر جنگ شهروندی تأسیس شده، حالا با گفته مقامات به نیروی شکست ناپذیر حامی استقلالیت و امنیت کشور تبدیل شده است. اما صاحب نظران از کمبود بودجه ارتش و نقص حقوق سربازان و افسران دعوتی اظهار نظر می‌کنند. به نظر کارشناسان تنها راه حل این مشکلات گذشتن به ارتش حرفه‌ای یا کسبی می باشد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز براتون پیشنهاد می کنم. صبح امروز نظامیان تاجیک از تأسیس ارتش ملی با برگزاری مراسم رسمی در کاخ وحدت تجلیل کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود با ذکر آنکه وضع جهان و منطقه پیشگویی نشونده و پر از رویداد و حالتهای غیر چشمدار است، خواستار تقویت بیشتری نیروهای مسلح کشور شده است. همزمان از افزایش تسلیحات و تکنیکای حربی و سرمایه‌گذاری با نیروهای مسلح ستایش کرده است. اما سیاست شناسان وجود این مقدار لوازمات نظامی در ارتش تاجیکستان را ناکافی می دانند. با اعتقاد پرویز ملاجانوف نظام شناسی تاجیک، حادثه های درگیری در مرز با قرقیزستان ثابت کرد بودجه نظامی تاجیکستان باید افزایش داده شود.
اون چیزی که من خوندم در سرچشمه‌های قرقیز 600 میلیون دلار، یعنی خیلی تیاری جدی می‌بینم.
ضمناً سال گذشته بعد از بسر قدرت بازگشتن طالبان در افغانستان، به ابتکار مقامات تاجیک سفربرکنی ذخیره‌های انسانی نیروهای مسلح تاجیکستان زیر عنوان مارس 2021 برگزار شد. به اطلاع وزارت مدافع تاجیکستان در آن 100 هزار نظامی و 130 هزار ذخیره‌های احتیاطی، بیش از 1000 عدد زره پوش و بیش از 3000 واسطه های مخصوص نظامی، از جمله 447 تجهیزات ضد هوایی و 45 چرخبال و هواپیماهای نظامی شرکت کردند. در طول تقریبا 30 سال وجود ارتش ملی، انتقادها از وجود بدرفتاری در صف آن و جلب اجباری یا ابلاغ جوانان به صف نیروهای مسلح پیوسته صدا می‌دهند. زمیره شریپوا مادر یک جوان تاجیک که سینی دعوت به ارتش میگوید که درباره ظهورات نامطلوب در صف نیروهای مسلح زیاد شنیده است و نمیخواهد فرزندش در چنین ارتش خدمت بکند. دلشاد جرای وکیل دفاع میگوید که وابسته به موسم دعوت جوانان همه سال شکایت ها از والدین و خود جوانان درباره بازداشت ها و جلب اجباری به ارتش افزایش مییابد.
در حقیقت نگاه کنه این دستگیری غیر قانونی جوانان میباشد، دستگیر کرده و به کمیسریت های حربی دسترس نمودند.
به اعتقاد دلشاد جرای یک راه حل خلاصی از ابلاغ کاهش دادن مهلت خدمت نظامی برای جوانان از دو تا به یک سال است. بیشتر از همصحبتان ما روی دیگری کلی حل مشکلات ارتش تاجیکستان را در حرفه‌ای یا کسبی کردنی آن می‌بینند. اما به اعتقاد اکبر قیوموف، اکادمیک اکادمی مسائل فراملی روسیه و در گذشته معاون سردار ستاد کلی نیروهای مسلح تاجیکستان، حالا مقامات کشور چنین امکانیت را در اختیار ندارد. در همین حال مقامات تاجیک با در نظر داشت تهدیدهای امنیتی از افغانستان با دست به سر قدرت برگشتن جنبش طالبان امیدوارند که ارتش کشور ظرفیت مقابله با چنین خطرها را در اختیار دارد.
وکیلان دفاع چهارشنبه ورزشکاری که بعد دعوت‌های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیب‌دار می‌شود، از دادگاه خواستند محاکمه او نه در بنای بازداشتگاه موقتی بلکه خود دادگاه برگزار شود. محاکمه روز 28 فوریه آغاز خواهد شد. با گفته آنها، دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی قرار کرده است که مرافع به طور کشاده باشد هم در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه جریان گیرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نمایندگان دادگاه سبب این تصمیم را شرح ندادند، ولی ائتلاف ضد شکنجه روز 23 فوریه در اعلامیه از قبل مقامات نوشت احتمال جمع شدن مردم زیاد در نزد دادگاه وجود دارد و این حالت میتواند به محاکمه درست سر وقت پرونده خلل رساند. وکیلان از ائتلاف سازمانهای جمعیتی ضد شکنجه و بیجزایی که از حقوق چهارشنبه حمایت میکنند در اعلامیه گفتند بررسی پرونده در فضای باز یکی از کفالت‌های اساسی دسترسی به حقوق به عدالت دادگاهی است و محاکمه پرونده در بنای بازداشتگاه دسترسی رسانه‌ها و جامعه را محدود می‌کند. تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به گذراندن مرافع چهارشنبه در بازداشتگاه امکان شرکت خبرنگاران را در آن مشکل می‌کند، چون به گفته مسئولان ائتلاف بنای بازداشتگاه محافظت شونده است و برای وارد شدن به آن و شرکت در مرافع اجازت پیشکی ضرور می شود. باری اول نیست که دادگاه های تاجیکستان مرافع قضیه پرسر و صدا را در بنای بازداشتگاه می گذرانند. محاکمه گمانبران به قتل سیاحان خارجی در سال 2018 نیز آزاد بود، ولی خبرنگاران نتوانستند به بازداشتگاه راه یابند. وکیل دفاع بختیار نصرالله می گوید مرافع می تواند در هر جای گذرد، ولی باید حقوق شهروندان برای شرکت در آن تامین گردد.
وقتی که قانون میگه که مرافع آشکارای سودی است، باید که مرافع آشکارا گذرانده شوند. نه آشکارا گذرانده، یعنی که هر شهروندی که بخواد پرونده جنایتی با یا که پرونده سودی رو اشتراک کند، ممکن سیزا با باشن، باید که همین چیز تامین کرده شود. همین حقوق شهرونده و یا سونی با طریق سونی قاعده های داخلی سیزا گفته مردم نمیمونند. وقتی که اگر سیزا بشه بود حقوق شهروند پایمال شود، نباید که داخل سیزا مرافع سودی شود.
چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکبر سال گذشته بعد رانده شدن از روسیه در دوشنبه دستگیر شد. مقامات تاجیک او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت متهم میکنند. او و نزدیکانش این اتهام را رد میکنند. پرونده چهارشنبه را اول ماه فوریه به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی فرستادند. در آغاز نسبت چهارشنبه با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت پرونده باز شده بود. دیرتر بندی اول از پرونده حذف شد و چهارشنبه حالا تنها به دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم می شود. این عیبنامه از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. چهارشنبه زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان و ورزشکار محاربه های آمیخته است و سالهای اخیر در روسیه میزیست و روز 31 دکبر سال گذشته از این کشور اخراج و به تاجیکستان فرستاده شد.
کوی باورم مرواز برم من تنهایم بجانم قسم دلها قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آمو ببستم بگیرم بابا یاری وفا. دیگر این چرا دیر چرا وقت من تنهایم دیره دیت را قهریت را من نمیخوام
حمایت از حقوق دو شهروند تاجیکستان که به حمله به پلیس مسکو گمان برند، سه وکیل مدافع کرا کردند. مقامات روسیه گفتند که برادران سید اکرم 21 ساله و عمر 18 ساله روز 17 فوریه امسال در ایستگاه متروی تولسکایا به کارمندان پلیس درافتادند. من کیومرسیاتا در این باره تفصیلات می‌دهم. در نواری که رسانه‌های محلی از محل حادثه گفتند و نمایش دادند، دیده می‌شود دو پلیس یک جوان را به شکم خوابانده کوشش بستنی دستانش را دارند. در همان وقت جوانی دیگر از دور دویده به کارمندان پلیس حمله می‌کند. رسول جان همراهی پدر این دو جوان روز 22 فوریه به رادیوی آزادی گفت که پسرانش نه به آن حد گناهکارند که مقامات روسیه تصویر میکنند و افزود سفارت تاجیکستان برای حمایت از حقوق آنها یک و مهاجران دو ادوکات کرا کردند. پدر دو مهاجر تاجیک میگوید مناقشه پس از آن برخواست است که ماموران پلیس تلاش کردند دست شکسته سید اکرم را تاب دهند و او طاقت نکرده سخت فریاد کشیده است و افزود
خونش در جوش است از همین کار میکنند لیکن سید اکرم نندوی از قانون نفس خبر دارد زبان روسیه نفگر میزند.
دو برادر حالا در بازداشتگاه موقتی قرار دارند و هنوز ادوکات ها با آنها وان نخوردند. نسبت به آنها برای زوری نسبت به نماینده حاکمیت در وقت اجرای کار پرونده گشادند. وکیلان مدافع گفتند که نو اجازه حمایت از بازداشت شده ها را دریافت کردند ولی هنوز با جزئیات پرونده آگاه نیستند. رسول جان همرایف نیز میگوید هنوز برایش اجازه ندادند که با پسرانش واخورد. او از وضع صحتی پسرانش نگران است. در سفارت تاجیکستان تصدیق کردند که با نزدیکان دو جوان صحبت داشتند. خدمات مطبوعاتی سفارت گفت که قضیه مذکور را پیگیری دارند و جانبداری در دایره قانونگذاری حل شدنی مسئله هستند. سید اکرم جوانی که پلیس می‌خواست او را با زور بازداشت کند، دو سال پیش و برادرش عمر 4 ماه پیش به روسیه رفتند. رسول جان همراهی پدر آنها میگد بنابر سبب معیوب بودن دست پسرش آنها هر دو بیکار بودند ولی 3 روز پیش از حادثه در ساختمان کار یافتند. قضیه دو برادر در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاد به پا کرد. بسیاری ها پلیس روسیه را برای رفتار بی‌رحمانه نسبت مهاجران تنقید کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی اکثرا نوشتند که کارمندان پلیس مسکو با مهاجران رفتار دروش می‌کنند و یا به تارهای عصبشان ناخن می‌زنند. در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند. مهاجران و حامیان حقوق پیوسته از رفتار ناخوب کارمندان پلیس شکایت دارند. مقامات روسیه در نوبت خود مهاجران را به پایمال کردن قاعده های بدوباش و هم جنایتکاری متهم میکنند.
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراضها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظامنامش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند. البته فرقت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمرد تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتنی نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکو هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند، چون این مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباکوف، شما چی نظر دارید؟ مرحبا
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه رو باید بگویم که زنگی به شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کله بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من کشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون و قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گاز مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سال گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوبهای قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاس قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد. ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستن و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتن هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلایت الماتور رو بیره 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودن. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همه الماتو 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در الماتو نبودن، آشوب ها تنها یعنی اکثر مناطق قزاقستان در
مرکز ها در الماتو شد که خب من فهمیدم در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت الماتو در سای قزاقستان الماتو اونجا واقعا هم یک گروه بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحمان من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات‌ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعداً همین نهضت اسلام تشبث رو به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان رو با خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خط نهضت اسلام است، حسن خط همین افرادگران اسلامی است، اینان در الماتوک تکرار شد.
یعنی که خود قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش را حل کنه؟
نمیتونیست. چرا؟ 14 ولایت است. در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمند ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. در همه ولایت های دیگر افرادگراها به الماتو ریختند حدودی 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزن. توقیف مجبور شد که به سپر مراجعه کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعه کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیف هیچ وقت آبروی خود را نمی‌ریخت و دعوت نمی‌کرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه به این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمتی گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که یک کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیویدی و فانتزیا که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلبهای اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شبهای پنجم و ششم واقعا تاقیف دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردن که وارد کار میشوند، دیگر در الماتو حکومت قزاقستان تا قیف توانست وضعیت رو مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروس یا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به توقف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد. و بلافاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد و آهسته آهسته ما شاهد اون فکت های بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده می برند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیتی دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید ترس لوکاشنکا، ترس دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارند. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردمی خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردمی خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپچه و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سال برمیگردیم. البته میخواستم نظری عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگوید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایا و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بزنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شون، نارسایی ها را، ناراضی ها شون می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمدی دست جمعی دعوت شد اینها جنگ نکردن، فقط ابیکت های استراتیگی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد. جناب طلبکوف شما چه میگوید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کنند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راه پیمایی کنند و گویان که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که به حکومت نمیستن، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمیشود. همان زمانه که هنه همون پاچه یا که حسن خطی افرادگرهای اسلامی پیدا شد، کلا بریدند و مقامات کشتند، معلوم که تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب یعنی کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنه، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400 1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟ این سوالی که
من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار رو باز با لباس های افغانی بیارن و نشان دهند که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدوارم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محیدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی دو سازمان ممنوع در تاجیکستان و عبدالقادر طلبکوف رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالقزاد بودم. خداوند نگهدار.
دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در بازی سنجشی از تیم میزبان منتخب جوانان ترکیه با حساب 1-3 شکست خورد. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در اولین بازی سنجشی در ترکیه از تیم متالیست خارکوو اوکراین با حساب 1-2 مغلوب شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در بازی سنجشی از تیم میزبان منتخب جوانان ترکیه با حساب 1-3 شکست خورد. این بازی سنجشی 22 فوریه در مجمع ورزشی ارسلان زکی دیمرچی شهر سیده دایر گردید. گل یگانه منتخب تاجیکستان را عبدالله شریپوف زد. این بازی پنجمی سنجشی فوتبال بازان جوانی تاجیک در ترکیه و اولین باخت آنها به شمار می رفت. اهلدین توردیف سرمربی تیم منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان که این بازی ها را با دو هیئت مختلف برگزار نمود، همه بازیگرانی در اختیار دسته بوده را آزمایش کرد و ای گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستن که غلبه به دست بیارن و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. نکی من نمی‌دونم بچه‌ها کمتر همدیگر فهمی نداشتن، برای کمتر بازی چه خیلی که ما می‌خواستیم اون خیلی نشد.
همین طریق منتخب جوانان تاجیکستان در 3 بازی پیروز شده، 1 بازی را مساوی کرد و در 1 دیدار مغلوب گشت. یادآور می‌شوم بازی اولی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان با تیم جوانان ورسکلی اوکراین با حساب مساوی و بدون گل انجام یافته بود. بعدن فوتبال بازان جوان تاجیک تیم فرمد اماگری دانیه را با حساب 2-1، هیئت‌های جوانان چرتانوی مسکو را با حساب 2-0 و کریلیا سویتوی سماره را با حساب 3-0 شکست دادند. خبر دیگر، باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی در ترکیه در اولین بازی سنجشی از تیم متالیست خارکوو اوکراین با حساب 1-2 مغلوب شد. این بازی با رهبری سرمربی ویتالی لفشنکا مقابل تیم متالیست خارکوو پیشصف دیویزیون یکم قهرمانی فوتبال اوکراین 22 فوریه در شهر بلک برگزار شد. نیمه اولی دیدار با پیروزی فوتبال بازانی تاجیک با حساب 1-0 به پایان رسید. ولی در نیمه دومی بازی فوتبال بازانی اوکراین 2 گل زده بازی را به نفع خود با حساب 2-1 انجام دادند. بازی دویمی سنجشی قهرمانی تاجیکستان روز جمعه 25 فوریه مقابل باشگاه اوده لاتویا برگزار خواهد شد. نماینده دیگر لیگ عالی فوتبال لاتویا باشگاه والمیرا سومین رقیب استقلال می شود. این بازی سنجشی روز دوشنبه 28 فوریه دایر می گردد. بازی نهایی سنجشی را در ترکیه استقلال روز چهارشنبه 2 مارت با دسته اولان اوکراین برگزار خواهد کرد. جمع آمد تعلیمی و تمرینی استقلال در انتالیای ترکیه که 18 فوریه شروع شد تا روز 3 مارت ادامه خواهد کرد. این بازی های سنجشی یک مرحله آمادگی استقلال به لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 به شمار می رود.
We'll be right back. بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری رادیوی آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. امروز 23 فوریه است و همراه در 15 دقیقه دیگر درباره این موضوع ها صحبت میکنیم. مرافعه چهارشنبه چهارشنبیف نه در دادگاه بلکه در بازداشتگاه و دور از چشم خبرنگاران میگذارد. وکیلان دفاع راضی نیستند. با افزودن خطری حمله به اوکراین، رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی سربازان ذخیروی را به ارتش خواند. و در 29 سال ارتش تاجیکستان چی برد و باخت داشت و چرا تا هنوز شکایت ها از بدرفتاری در ارتش زیاد است؟
دادش گیره کردوس که این کسلی نبود، اینا همه قزادین کپ کپ کردین تا قبضه بردم ای گیره ممنونت بچه دیدم.
نخستین مرافعه دادگاهی چهارشنبه چهارشنبه روز 28 فوریه و در بنای بازداشتگاه موقتی یا سیزو برگزار می شود. وکیلان دفاع ورزشکاری که به دعوت برای سرنگون کردن حکمیت عیبدار می شود، از دادگاه خواستند محاکمه او نه در بازداشتگاه بلکه در دادگاه برگزار شود. در بنای بازداشتگاه دایر کردن مرافعه چهارشنبه امکان شرکت جامعه و خبرنگاران را در آن مشکل میکند. مولا رجب یوسفی در این باره شرحی بیشتر دارد.
مسئولین ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و به جزای باپخش یک اظهارات گفتند نخستین مرافعه دادگاه چهارشنبه چهارشنبه ساعت 10 روز 28 فوریه برگزار می‌شود. به گفته آنها دادگاه ناحیه اسماعیل سامانه قرار کرده است که مرافع به طور کشاده باشد هم در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه برگزار می‌شود. نمایندگان دادگاه سبب این تصمیم را شرح ندادند، ولی ائتلاف ضد شکنجه روز 23 فوریه از قبل مقامات نوشت احتمال جمع شدن مردم زیاد در نزد دادگاه وجود دارد و این حالت میتواند به محاکمه درست و سری وقتی پرونده خلل رساند. وکیلان از ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه گفتند بررسی پرونده در فضای باز یکی از کفالت‌های اساسی دسترسی به حقوق به عدالت دادگاهی است و محاکمه پرونده در بنای بازداشتگاه دسترسی رسانه‌ها و جامعه را محدود می‌کند. تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانه برای گذراندن مرافعه چهارشنبه در بنای بازداشتگاه امکان شرکت نمایندگان رسانه ها را مشکل میکند، چون به نوشته ائتلاف بنای بازداشتگاه محافظت شونده است و برای وارد شدن به آن و شرکت در مرافعه اجازت پیشکی ضرور میشود. چهارشنبه چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکتبر سال گذشته با قرار دادگاه از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات تاجیک او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت از طریق اینترنت متهم میکنند. خود او و نزدیکانش این عیبنامه را رد کردند. پرونده چهارشنبه اول ماه فوریه به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی ارسال شد. در آغاز مقامات تاجیک نسبت چهارشنبه با دو ماده کدکس جنایی، یعنی برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت پرونده باز کرده بودند، ولی بعدا اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده چهارشنبه حذف شد. ولی صرف نظر از این، از روی اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت چهارشنبه را سالهای طولانی زندان تهدید میکند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
برنامه را پی میگیریم. امروز از تاسیس ارتش تاجیکستان 29 سال گذشت. مقامات میگویند در این قریب 13 ساله ارتش کشور به یک ارتش کسبی و قوی تبدیل شد که توان حمایت دولت از خطرهای بیرونی را دارد. حامیان حقوق و کارشناسان سالهاست ابلاغ یا جلب اجباری جوانان بدرفتاری و فوت سربازان را مشکلی جدی مینامند و میگویند باید ارتش اصلاح شود. مقامات وجود این مشکل را تصدیق میکنند، اما میگویند اکثر جوانان داوطلبانه به خدمت حربی میروند. تفصیلات در گزارش شهلای عبدالله.
نیروهای مسلح تاجیکستان که امروز 29 سالگی آنها را جشن میگیرند با دل یک بخش اهالی حسی افتخار جای میکنند، ولی یک بخش دیگر را بابت خبرهای ناخوش از ارتش، شکایت ها از بدرفتاری در خدمت و سرباز شکار یا ابلاو ناراحت میکنند.
خواهم که امسال فرزندان ما روان به خدمت مادر وطن را کند و نکیم بیز و به پرابلم ده
نه همین دادش گیره کردست که این کسلی نبود، اینا همین قزادین کپ کپ کردین تا قبضه بردم ای گیره ممنونت بچه دیدم.
من نمیخوام که مخیل عذاب و شکنج جو تیان پسری من بایم. ما هم مدرم میخوایم که فرزندمون همین جای نغز ده باشن و سلامتی هاشون ساز باشن.
کارشناسان بر اینند که راه نهایی از این حالت یک توست و آن اصلاحات بنیادی است.
کشورهایی که معمای دیدفشین را پورا برهم دادن، آنها به سیستم خدمت حربی حتمی دست کشیدن به فایده خدمت حربی اختیاری، یعنی در اساس شرطنامه. و از تجربه این من میدهم که از چیزی که آموختم که در اون کشورها معمای دیدفشین پورا برهم داده شد.
منظرداشت هم مرزی با افغانستان، تاجیکستان از امریکا، اتحادیه اروپا و سالهای اخیر از چین هم کمک های زیاد دریافت میکند. اما با وجود این، ارتش تاجیکستان را بعضی کارشناسان در میان کشورهای منطقه ضعیفتر ارزیابی میکنند.
کرگستان از ما قفا بود. لیکن چطوری که گفتم، در دوام امون سال گذشته 6-7 برابر زیاد کرده است. حتی ما اون مبلغهایی که صرف کرده شد از طرف قرغستان حاضر نمیدونیم، چونکه اون چیزی که من خوندم در سرچشمه های قرغیز، اونجا من چطوری گفتم 600 میلیون دلار، یعنی خیلی تیاری جدی میبینم. البته ما باید تیاری بینیم نه برای جنگ، ممکن برای برابری.
انتقاد از کمبودی ها در ارتش کشور در حالی صدا می دهند که مقامات رسمی از پیشروی ها در این سمت می گویند. نمایندگان وزارت دفاع آماده نشدند در روبروی رادیو زودی صحبت کنند. ولی در گذشته در این نهاد ارتش کشور را مجهز با تکنیکای معاصر و سربازان را آزمایش دیده عنوان می کردند. تاجیکستان با فرق از همسایه کشورهایش که پس از پاشخوری اتحاد شوروی همه اسلحه و مهمات در قلمروشان قرار داشته را به میراث گرفتند، چیزی نگرفت. ارتش تاجیکستان در آغاز سال 1993 در پی پیروزی فرانت خلقی در جنگ شهروندی از حساب جنگاوران همین فرانت تشکیل شد. روز 23 فوریه سال 1993 در مرکز دوشنبه نخستین پرد جنگاوران فرانت خلقی تحت پرچم ارتش دولت دایر شد و سنه تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان را به همین دلیل از همان روز حساب می کنند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پس منظر تصمیم روسیه برای فرستادن نیروهایش به دنباس نیروهای ذخیروی را به ارتش دعوت کرد. او گفت ما باید به طور فوری ارتش اوکراین و واحدهای دیگری نظامی را پر کنیم. ولی زلنسکی افزود این دعوت سراسری نیست، بلکه گروههای الهیده جلب خواهند شد. قبلا ولادیمیر زلنسکی گفته بود اوکراین جانبداری صلح است و میخواهد مساله ها را تنها از راه آسایشته حل کند، اما باید به هر گونه حمله آماده باشد. و همچنین گفت کشورش تنها در صورت جنگ گسترده با روسیه به حالت نظامی میگذرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 فوریه استقلال جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک را اعتراف کرد. پس از آن نیروهای روسیه با قلمروی تحت نظارت جدای خواهان طرفدار روسیه در شرق اوکراین وارد شدند. این در حالی است که قسمت بیشتر این منطقه ها تحت نظارت اوکراین قرار دارند. برنامه را با گزارش از افغانستان پی می‌گیریم. در افغانستان یک مرد را با اتهام زناکاری در بین مردم دوره یا شلاق زدند. ساکنان ولایت اورزگان که شاهد این حادثه بودند میگویند ماموران طالب روز 21 فوریه این مرد را به میدان مرکزی شهر آورده اعلام کردند که او با زن بی‌نکاح رابطه داشته است. به گفته شاهدان طالبان مرد را در نزد مردم به حد تحقیر و بی‌آبرو کردند که دیگر احتمال زندگیش بین جامعه مشکل خواهد بود. گزارش مومین احمدی را در این باره همراه میبینیم.
آدمان زیاده در ترینکات مرکز ولایت اورزگان برای تماشای دوره زدن یک شخص توسط طالبان جمع شدند. طالبان میگویند شخصی را با جرم زنا کردن جزا میدهند، ولی روشن نیست که حکم جزا دادن این مرد در پیش چشم مردم در کدام دادگاه و کی صادر شده است. برخی در این میان از این اقدام طالبان جانبداری کردند، ولی برخی مخالفی با این شیوه جزا دادن انسان ها هستند.
دیدیم که کسی امروز دوره زده شد. خیلی شرمسار شده بود. کار خوب نشد. هر کس باید خود را اصلاح کند.
بسیاری ها گفتند بر اساس معیارهای زمان معاصر علاقه جنسی کردن زن و مردی از هم بیگانه جنایت دانستن نمی شود. خبرنگاری بخشی افغانستانی رادیو آزادی تلاش کرد که در این مورد نظری مقامات محلی طالبان را بپرسد، اما آنها حاضر به صحبت نشدند. پس از تصرف افغانستان از جانب طالبان باری اول است که در اروزگان یک مرد را با چنین شیوه جزا می دهند. طالبان میگویند این اقدام به دیگران پند می شود. سازمان های حقوق بشر آن را خلاف ارزش ها و معیارهای قبول شده بین المللی می دانند.
سال اخیر سر اداره گیالوگیای تاجیکستان با چندین شرکت قرارداد استخراج معدن را به امضا رسانیده است. اکثر شرکت هایی که با استخراج معدن مشغولند شرکت های مشترک تاجیکستان و چین بودند. افزایش حضور چین در بخش معدن کوهی تاجیکستان سالهای پیش نیز از منبرهای گوناگون صدا میداد. آگاهان میگویند شرکت های چینی کانهایی را در اختیار دارند که ذخیره زیادی معدن دارند. این وضع چه پیامدی میتواند داشته باشد؟ تفصیلات در گزارش همکاران ما علیشهر ظریفی و نیگارای فضلی‌دین.
تمام شرکت هایی که نوابسته به استخراج
سر اداره گیالوگی نزد حکومت تاجیکستان اعلام داشت که فعلا در تاجیکستان 17 شرکت اجازه دارد تا آموزش های گیالوگی قعر زمین را انجام دهند. با اطلاع نمایندگان این نهاد اکثر آنهایی که به دریافت چنین سند دست یافتند شرکت های مشترک تاجیکستان و چین می باشند.
شرکت های مثلا داخلی جدمیم قولا، جدمیم اوستا و دینا، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای، شرکت تیبیا دوشنبه صنعت کوهی، شرکت اپریلوفکا.
کارشناسان اعتراف میکنند که چین ظرفیت های بزرگ و تجربه مناسب در بخش معدن های کوهی دارد، ولی نفوذ گسترده آن در چنین بخش خطرهای نیز دارد که نباید آن را نادیده گرفت.
خطر همین است که مثلا اونا میتونن با ایواز همو سرمایه که گذاشتن مثلا بگیرن همو کانا و همو ذخیره هایی که هست. ما شاهد بریم در این چند سال که مثلا چند ذخیره طلای را گرفتن جوش به خاطر چند میلیون دلار. یعنی ما توان پرداخت پذیری قرضای اونا را نداریم، در آینده هم نداریم، به همین خاطر احتیاط کردم در کار.
بخشیده شدن یک قسم از قلمرو تاجیکستان به چین و موجودیت پاسگاه نظامی چین در تاجیکستان و همچنین ساختمان یک پایگاه دیگر در ناحیه اشکاشیم ولایت مختار کوهستان بدخشان در پس منظر ادامه دعواهای مرزی پکین شبهه را نسبت آن افزایش دادند. چین از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان بوده. با اطلاع رسمی در سال 2021 این کشور با وارد نمودن 210 میلیون دلار سرمایه مستقیم به اقتصاد کشور همانا در جای اول قرار دارد.
وزارت تندرستی روسیه مهلت اعتبار سندهای تشخیص طبی مهاجران را یک سال تعیین کرده است. در این باره از وزارت تندرستی روسیه خبر دادند. با اطلاع این وزارت نامگوی سندهای حتمی طبی برای مهاجران کم شده است. در جمله طلب تشخیص معتادی به مواد مخدر بیکار گردید. همچنین از نامگوی بیماری های سرایتی کووید 19 را هم برآوردند. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. از همراهیتون بسیار شادیم و خبر و گزارش های دیگر را در سامونه رادیوی آزادی زیر نشانی azadi.org بخونید. گزارش های ویدیویی را در آزادی ویدیویی یوتیوب تماشا کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.
حرف‌ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سفارت تاجیکستان در نورسلطان پایتخت قزاقستان و خبر بازداشت یک زاده کشور در پیوند به اعتراض و ناامنی های ماه ینوار امسال واکنش کرد. خبرگزاری تنگر نیوز روزهای گذشته از قول الویرا عظیم و امبودسمن قزاقستان نوشت که در میان 20 خارجی دستگیر شده یک زاده تاجیکستان نیز هست. در سفارت تاجیکستان در قزاقستان روز 23 فوریه با رد این خبر بر رادیو زودی گفتند که در حال حاضر با مقامات زیردخل قزاقستان در تماس هستند و هیچ شهروند تاجیکستان در رابطه با حادثه‌های اخیر این کشور بازداشت نشده است. به قول سفارت، خبر درباره بازداشت شهروند تاجیکستان در روز 18 فوریه از قول امبودسمن نشر شده بود و در روزهای بعدی بنابر تصدیق خود را نیافتند از صفحه‌های خبری پاک شد. خبرگزاری‌های قزاقی با آنکه آن زمان از بازداشت شهروند تاجیکستان خبر داده بودند، اما نام و نسب او را ذکر نکردند. امبودسمن قزاقستان الویرا عظیمова گفته بود تا امروز درباره 20 شهروند خارجی معلومات داریم. 12 شهروند ازبکستان، 3 شهروند روسیه، 2 نفر از قرغیزستان، 1 نفری از تاجیکستان و چین و 1 نفر به شهروند. ماه ینوار امسال ساکنان ولایت منگیستاو در قزاقستان با ناراضگی از بالاروی نرخ گاز مایع اعتراض کردند. تظاهرات به این مانند در شهرهای دیگر قزاقستان نیز سر زد، اما در آلماتا به خشونت پیچید. هم‌خدمتان امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ادعا کردند که او سال‌های 70 عصر گذشته برای اشتراک در جنگ ویتنام رفته بود. جنگ در ویتنام که آن را عملاً جنگ میان اتحاد شوروی و آمریکا نام می‌برند، از سال 1955 تا 1975 دوام کرده است. امام‌علی رحمان که از سال 1971 تا 1974 سرباز فلوت بحری حربی شوروی بود، به گفته هم‌خدمتانش سال 1973 به ویتنام سفر برد شده بود. این پهلوی زندگی پرزیدنت تاجیکستان معلوم نبود، ولی هم خدمتان او در صحبت با نشریه رسمی جمهوریت گفتند آنها هرچند به ویتنام رفتند، عملا در جنگ شرکت نکردند. عبدالمنان کریموف، یکی از هم خدمتان پرزیدنت رحمان، به این نشریه گفته است برای رفتن به جنگ ویتنام اختیارا عریضه داده بودند. او گفت
که اون جنگی ویتنام با آمریکا سر شده بود، ما همچون شخصی اختیاری ما عریضه نشیم، همچون برای جنگ کردن به ویتنام رفتن عریضه نشیم و ما رو عریضه ما رو گیشتن بخوری ما رو کردن ما رو سال 1973 گیشتن و جنگ ویتنام بودن.
پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان بارها گفته است که در فلوت اقیانوس آرام خدمتی سربازی کرده است، ولی هیچگاه درباره اشتراکش در جنگ ویتنام صحبت نکرده است. صادق جباروف پرزیدنت قرغیزستان درباره وضع در شرق اوکراین ابراز نظر کرد و روز 22 فوریه در صفحه فیسبوک نوشت که با نگرانی عمیق و اضطراب وضع اطراف دونباس را پیگیری میکند. جباروف اضافه کرد که قرغیزستان پیوسته جانبدار رعایت شدن سازشنامه مینسک بود. متاسفانه اجرا نشدن شرطهای سازشنامه باعث سر زدن وضع کنونی شد، نوشت جباروف. وی همزمان اضافه کرده است که باور دارد وضع کنونی باید با راههای آسایشته دیپلماتی و پشت میزی گفت و شنید بدون ریختن خون آدمان حل شود. شب 21 به 22 فوریه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نخست اعلام کرد که روسیه استقلال دولت‌های خودخوانده لوهانسک و دونتسک را در شرق اوکراین اعتراف و بدتر گفت که روسیه به این منطقه نیرو می‌فرستد. دبیر کلی سازمان ملل متحد و کشورهای غرب این اقدام مسکو را محکوم کردند. سازمان ملل متحد گفت در پس منظر افزایش خطر حمله گسترده روسیه، یک قسمی کارمندان خود را همراه خانواده هایشان از اوکراین میبرارد. سخنگوی سازمان ملل متحد الکساندرا ولوچی 22 فوریه گفت سازمان با این وجود کارش را در اوکراین از جمله در منطقه های شرقی آن فعالانه ادامه میدهد. به اطلاع سخنگوی سازمان ملل متحد در اوکراین حدود 1,500 نفر در این سازمان کار میکنند. حدود 100 نفر آنها در منطقه های تحت اداره جدای خواهان فعالیت دارند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شب 21 فوریه در یک پیام تلویزیونی استقلالیت لوهانسک و دونتسک اوکراین منطقه های تحت نظارت جدای خواهان زیر حمایت مسکو را اعتراف کرد. پوتین دیرتر دستور داد که نیروهای این کشور به منطقه های جدای طلب در شرق اوکراین داخل شوند. رهبران کشورهای غربی تصمیم مسکو را به شدت محکوم کرده وعده دادند که تحریم های سختی را علیه روسیه جاری خواهند کرد. رئیس دیوان وزیر بیرون قرغیزستان عاقلبک ژاپاروف 22 فوریه در یک جلسه سیار در ولایت بودکند آن کشور گفت تصمیم گرفتند یک ماه خدمت سربازان را در این ولایت هممرز با تاجیکستان دو ماه حساب کنند. با گفته او در سال روان از حساب بودجه دولت تجهیزات نظامی زمانوی خریداری و معاش خدمتچیان حربی بلند کرده شده است. تاجیکستان و قرغیزستان 970 کیلومتر مرز دارند که نیمی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. بیشتر این منطقه های تعیین نشده که سبب بحث و مناقشه مسلحانه بین دو همسایه می شوند در مرز بودکند با ولایت سغدی تاجیکستان جایگیر هستند. در نزاع آخر در ماه ینوری امسال از دو جانب ده ها کس زخمی شده، از طرف تاجیکستان دو کس کشته شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنسیت با او
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
23 فوریه در تاجیکستان روز ارتش ملی را جشن می‌گیرند. 29 سال قبل این ارتش بر پای چند گروه فرانت خلقی یک جانبی درگیر جنگ شهروندی تأسیس شده، حالا با گفته مقامات به نیروی شکست ناپذیر حامی استقلالیت و امنیت کشور تبدیل شده است. اما صاحب نظران از کمبود بودجه ارتش و نقص حقوق سربازان و افسران دعوتی اظهار نظر می‌کنند. به نظر کارش نوسان تنها راه حل این مشکلات گذشتن به ارتش حرفه‌ای یا کسبی میباشد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز براتون پیشنهاد میکنم. صبح امروز نظامیان تاجیک از تأسیس ارتش ملی با برگزاری مراسم رسمی در کاخ وحدت تجلیل کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود با ذکر آنکه وضع جهان و منطقه پیشگویی نشونده و پر از رویداد و حالتهای غیر چشمداش است، خواستار تقویت بیشتری نیروهای مسلح کشور شده است. همزمان از افزایش تسلیحات و تکنیک حربی و سرمایه‌گذاری با نیروهای مسلح ستایش کرده است. اما سیاست شناسان وجود این مقدار لوازمات نظامی در ارتش تاجیکستان را ناکافی می دانند. با اعتقاد پرویز ملاجانوف نظام شناس تاجیک، حادثه های درگیری در مرز با قرغیزستان ثابت کرد بودجه نظامی تاجیکستان باید افزایش داده شود.
اون چیزی که من خوندم در سرچشمه‌های قرغیز 600 میلیون دلار، یعنی خیلی تیاری جدی می‌بینم.
ضمناً سال گذشته بعد از به سر قدرت بازگشتن طالبان در افغانستان، به ابتکار مقامات تاجیک سفربرکنی ذخیره‌های انسانی نیروهای مسلح تاجیکستان زیر عنوان مارس 2021 برگزار شد. به اطلاع وزارت مدافع تاجیکستان در آن 100 هزار نظامی و 130 هزار ذخیره‌های احتیاطی، بیش از 1000 عدد زیره پوش و بیش از 3000 واسطه های مخصوص نظامی، از جمله 447 تجهیزات ضد هوایی و 45 چرخبال و هواپیماهای نظامی شرکت کردند. در طول تقریبا 30 سال وجود ارتش ملی، انتقادها از وجود بدرفتاری در صف آن و جلب اجباری یا ابلاغ جوانان به صف نیروهای مسلح پیوسته صدا می‌دهند. زمیره شریپوه مادر یک جوان تاجیک که سین دعوت به ارتش میگوید که درباره ظهورات نامطلوب در صف نیروهای مسلح زیاد شنیده است و نمیخواهد فرزندش در چنین ارتش خدمت بکند. دلشاد جرای وکیل دفاع میگوید که وابسته به موسم دعوت جوانان همه سال شکایت ها از والدین و خود جوانان درباره بازداشت ها و جلب اجباری به ارتش افزایش می یابد.
در حقیقت نگاه کنید، این دستگیری غیر قانونی جوانان می باشد. دستگیر کرده و به کمیسریت های حربی دسترس نمودند.
به اعتقاد دلشاد جرایف، یک راه حل خلاصی از ابلاغ کاهش دادن مهلت خدمت نظامی برای جوانان از دو تا به یک سال است. بیشتر از همصحبتان ما روی دیگری کلی حل مشکلات ارتش تاجیکستان را در حرفه‌ای یا کسبی کردنی آن می‌بینند. اما به اعتقاد اکبر قیوموف، اکادمیک اکادمی مسائل فراملی روسیه و در گذشته معاون سردار ستاد کلی نیروهای مسلح تاجیکستان، حالا مقامات کشور چنین امکانیت را در اختیار ندارد. در همین حال مقامات تاجیک با در نظر داشت تهدیدهای امنیتی از افغانستان به دست به سر قدرت برگشتن جنبش طالبان امیدوارند که ارتش کشور ظرفیت مقابله با چنین خطرها را در اختیار دارد.
وکیلان دفاع چهارشنبه ورزشکاری که با دعوت‌های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیب‌دار می‌شود، از دادگاه خواستند محاکمه او نه در بنای بازداشتگاه موقتی بلکه خود دادگاه برگزار شود. محاکمه روز 28 فوریه آغاز خواهد شد. با گفته آنها، دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار کرده است که مرافع به طور کشاده باشد هم در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه جریان گیرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نمایندگان دادگاه سبب این تصمیم را شرح ندادند، ولی ائتلاف ضد شکنجه روز 23 فوریه در اعلامیه از قبل مقامات نوشت احتمال جمع شدن مردم زیاد در نزد دادگاه وجود دارد و این حالت میتواند به محاکمه درست سری وقت پرونده خلل رساند. وکیلان از ائتلاف سازمانهای جمعیتی ضد شکنجه و بیجزایی که از حقوق چهارشنبه حمایت میکنند در اعلامیه گفتند بررسی پرونده در فضای باز یکی از کفالت‌های اساسی دسترسی به حقوق به عدالت دادگاهی است و محاکمه پرونده در بنای بازداشتگاه دسترسی رسانه‌ها و جامعه را محدود می‌کند. تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به گذراندن مرافع چهارشنبه در بازداشتگاه امکان شرکت خبرنگاران را در آن مشکل می‌کند، چون به گفته مسئولان ائتلاف بنای بازداشتگاه محافظت شونده است و برای وارد شدن به آن و شرکت در مرافع اجازه پیشکی ضرور می شود. بار اول نیست که دادگاه های تاجیکستان مرافع قضیه پرسر و صدا را در بنای بازداشتگاه می گذرانند. محاکمه گمانبران به قتل سیاحان خارجی در سال 2018 نیز آزاد بود، ولی خبرنگاران نتوانستند به بازداشتگاه راه یابند. وکیل دفاع بختیار نصرالله می گوید مرافع می تواند در هر جای گذرد، ولی باید حقوق شهروندان برای شرکت در آن تامین گردد.
وقتی که قانون میگه که مرافع آشکارای سودی است، باید که مرافع آشکارا گزارنده شوند، نه آشکارا گزارنده. یعنی که هر شهروندی که بخواد پرونده جنایتی با یا که پرونده سودی رو اجرا کند، ممکن از سیزا با باشن، باید که همین چیز تامین کرده شود، همین حقوق شهروندان. و یا سونی به طریق سونی قاعده های داخلی سیزا گفته مردم نمیمانند. وقتی که اگر سیزا بشه بود حقوق شهروند پایمان شدن، نباید که داخل سیزا مرافع سودی شود، بیرون بشود.
چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکبر سال گذشته بعد رانده شدن از روسیه در دوشنبه دستگیر شد. مقامات تاجیک او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت متهم میکنند. او و نزدیکانش این اتهام را رد میکنند. پرونده چهارشنبه را اول ماه فوریه به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی فرستادند. در آغاز نسبت چهارشنبه با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت پرونده باز شده بود. دیرتر بندی اول از پرونده حذف شد و چهارشنبه حالا تنها به دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم می شود. این عیبنامه از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. چهارشنبه افزاده ولایت مختار کوهستان بدخشان و ورزشکار محاربه های آمیخته است و سالهای اخیر در روسیه میزیست و روز 31 دکبر سال گذشته از این کشور اخراج و به تاجیکستان فرستاده شد.
کوی با برم مرمز برم من تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خواستم بشکستم آبی بستم
بگیرم بابا یار بی‌وفا. دیگر هیچ